غرضمون این بود و خب الحمدلله با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد، خیلی جالب بود. البته خب معلوم بود که روح مطهر استاد مطهری بر جلسه نظارت داشت و کمک میکرد و در حدود 45 دقیقه که من دیگه صحبتان اون یک رو 20 دقیقه بود، ولی خب من گفتم من از قم آمدم، قبلا هم شرط کردم که باید یک وقت متناوبی باشه برای 10 دقیقه 20 دقیقه، من از قم بلند نمیشم بیام اینجا. بالاخره دیگه حرفی ندارم، 45 دقیقه من صحبت کردم، دیدگاه ایشان را در اون حدی که فرصت اقتضا میکرد انشاءالله به لطف الهی بیان کردم و مخصوصا روش ایشان را که در وحی شناسی خیلی مهم است که اول باید از منظر نقل و وحی ما وحی را بررسی کنیم آنگاه به بحث عقلی بپردازیم، رو این خیلی تأکید کردم که این روش بسیار درستی است. بعد هم اون مشخصه هایی را که ایشون بیان کرده، به خصوص دوتاش، اون دوتا تأکید کردم، یکی این که حتما معلم بیرونی دارد، وحی نبوی این خصوصیت رو داره، عبارتشون هم خوندم، و دیگر این که در اکثر موارد وحی با واسطه هم بوده است و جبرئیل یک حقیقتی است، نمی‌شود آن را به بعد درین شخصیت پیغمبر تعدیل کرد، این اشتباهه. این به هر حال حاصل بحثی بود که من ارائه کردم. خب چون بنا به پرسش و پاسخ هم کلا بود، من گفته بودم بیشتر من نظرم هست که پرسش بشه، سوال بشه تا این بحث باز بشه، ولی خب دیگه وقتم دیگه به نزدیکای مغرب میشد، وقت نبود. بالاخره یک نفر ظاهرن از اساتید بود، گفت من یک سوال شفاهی دارم اگر اجازه می‌فرمایید. گفتم بفرمایید، خیلی خوشبخت. این سوالشو مطرح کرد، همون بحثی که نقش قوی خیال پیغمبر در وحی، که من آثار فارابی رو خوندم و چنین چیزی برداشت کردم. حالا همین مطالبی که در کلام آقای سروش هم هست ملاحظه می‌فرمایید. خب من خیلی در باطن خودم خوشحال شدم از سوال ایشان، گفتم خب پس من اینا توضیح بدم براتون، این مطلبی که فرمودید بخشش درسته بخشش نادرسته، با عرض پوزش من تبیین میکنم تا معلوم بشود. بعد دیگه توضیح دادم، البته فشرده طبعا خیلی فشرده، اما به لطف الهی همه جذب شده بودن، کاملا مشخص بود که کل جلسه دیگه با تمام دقت این مطالب توجه میکردم و بیان کردم که ارتباط پیغمبر با مبادی عالیه، با عقل فعال، با جبرئیل اصلا به خیال کاری نداره، در یک مرتبه بالاتری است. و همین نکاتی که مسئله شکل از کرده بودیم فشرده. البته بالاخره بحث ما تمام شد و بعد به جوایزی میخواستم بدن بعضی از اساتید محرم دارن، یکی نفر گفت که من میخوام یک دو دقیقه بیام پشت تریبون یه صحبتی دارم. گفتم بفرمایید. از اساتید بعد معلوم شد فلسفه اونجاست، استاد فلسفه است. ایشان آمد و گفت که من خب سخنان استاد مطهری را خودم هم خوندم هم گوش کردم، مطالب ایشان را و سخنان دیگران را هم در رابطه با استاد مطهری خب شنیدم، خیلی شنیدم. حالا قبل از منم البته یکی از اساتید همونجا صحبت کرد، از دکاتر دکترها و معارف اونجا خود صحبت. عجیب هست، ایشان گفت من تا کنون در طی 30 سال سخنرانی علمی دقیق متقن در رابطه با استاد مطهری نشنیده بودم، این اولین باری است که من یک چنین سخنرانی را به صورت علمی و دقیق و منظم راجع به استاد مطهری می‌شنوم. خب من خدا را شکر کردم، الحمدلله، چون استخاره هم کرده بودم بعد که مردد شدم برم، یعنی استخاره کرده بودم، گفتم الحمدلله که استاد مطهری یکی از ویژگی هاش این بود که وقتی به دانشگاه رفت اعتبار و علمیت حوزه را برای دانشگاهیان آشکار کرد، حضرت آیت الله جوادی حفظه‌الله تعالی می‌فرمود اون وقتی ایشون رفته بود که امتحان بدهد و وارد دانشگاه بشود، خب امتحان سختی هم ازشون گرفته بودن. می‌فرمود که ایشون برام نقل می‌کرد که حالا چه شد چه گفتن و من چه جواب دادیم. می‌فرمودن که وقتی که ایشون یعنی استاد مطهری نقل کردن که سوالات رو کردن و من پاسخ دادم، ممتحنین که البته اون ممتحنین هم آدم های ملایی بودن ها، یعنی از ملاهای دانشگاه اون وقت، گفتم که دیگه نمره بیش از 20 ما نداریم، این حد نهایی نمره 20ه، اگر نمره بیش از 20 هم رایج بود ما به شما بیشتر از 20 میداریم. در این هم من از زبان استاد الله جوادی شنیدم که ایشون از استاد مطهری نقل می‌کرد. به این استاد مطهری اینجوری وارد دانشگاه شد. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب متأسفانه ما در این دوران بعد از انقلاب به کمیت توجه کردیم، مقداری به کیفیت توجه نکردیم یا کم توجه کردیم، یه ضعف‌هایی به وجود آمده. من خیلی خدا را شکر کردم که الحمدلله این باعث شد که بالاخره یک شخصی از خود آیان اساتید دانشگاهی این اقرار برای استاد دانشکده آمد و ایشون هم دیر کرد و بعد دبیر همایش دیگه همه خلاصه که ما اولین تجربه مون بود نم چه بوده آقا قول بده چه بوده حرفا از این قبیل دیگه. این را برای این جهت گفتم که اهمیت کارهایی را که به صورت علمی تحقیقی ما در این مدرس فیضیه در این مدرسه امام بی سر و صدا داریم انجام می دهیم و البته مشابهین هم در حوزه یا بهتر از این هم در حوزه هست در جای خود، اما در این حوزه این مباحث انشاءالله که دوستان قدردان باشید. البته بنده تشکر میکنم از شما چون حضور شما پیگیری شما باعث می شود که این بحث ها اون قنای مطلوب را پیدا بکنه و این امید هم هست که پس ما اگر خوب کار بکنیم وارد شدیم در یک محفل علمی به خصوص در جمع بالاخره دانشگاهیان که معمولا نگاه اولیه‌شون این است که اونها در این مباحث و مسائل ید طولایی دارن یا به هر حال خبریت فن هستن، بنابراین جای عرضه این اندیشه ها به لطف الهی در مواقع خود و مواطن خودش هم هست. این را برای این جهت خدمت را عرض کردم. بنده کوچکتر از اون هستم که بخوام به لحاظ شخص خودم مطلب به اونها هم گفتم من کاری نیستم، من با این زبان الکن میخواهم امروز استاد مطهری را اینجا برای شما بیانش را عرض بکنم و الله من چیزی ندارم از خودم از ایشان هست. این اشاره بود به لحاظ این که جلسه به این صورت بود. الحمدلله و المنه به لطف الهی که من احساس کردم که آبرویی شد برای حوزه علمیه به خاطر استاد مطهری. خب اگر خاطر شریف عزیزان باشد ما نظریه آقای سروش را تبیین کردیم، یعنی در مقام تبیین هستیم فعلا، هنوز در مقام نقد و بررسی بر نیامدیم. گفتیم در قدم اول این نظریه را تا بتوانیم تبیین بکنیم که مقصود چیست و ابعاد و جهاتش کداست. چند نکته را عرض کردیم تا رسیدیم به این نکته که مقصود از معنا و صورت در این نظریه چیست. این که ایشان گفتن پیامبر نقش فاعلی و تولیدی در معنای وحی یا در صورت وحی و صورت دیری به وحی داشته یعنی چی؟ که حاصل مطلبی که عرض کردیم این بود که از کلمات ایشان دو تعبیر و تلقی به دست میاد که یکی این که صورت یعنی قالب زبانی و تعبیر کلامی معانی و حقایق وحیانی در این حد، یعنی بگوییم نقش پیغمبر این بود که معنا را دریافت میکرد و به آن صورت میداد، معنای بی صورت را صورت می‌بخشید. یعنی چه کار می‌کرد؟ این در قالب لفظ و زبان که زبان عربی بود اینها را بیان می‌کرد. این یک تعبیر و تلقی از صورت که می‌شد حد اقلی. نقطه مقابل معنا دایره وسیعی خواهد داشت، معنای موسعی داره، یعنی غیر از زبان و قالب زبانی هرچه باشه، چه در زمینه معارف اعتقادی، مبدأ، معاد، چه در حوزه مسائل اجتماعی و اخلاقی و چه در حوزه مسائل عبادی، تمام اینها میشد معنا، فقط لفظ میشه صورت. اما عبارتی هم خوندیم که در این نوشته ایشان، آخرین نوشته ایشان که عنوانش از طوطی و زنبور، عبارتی براتون نقل کردیم که ایشان یک تلقی و نگاه خیلی وسیعی از معنا دارد که در نتیجه صورت، ببخشید، یک معنای بسیار وسیع از صورت دارد که معنا خیلی مزیق میشه، محدود میشه. اون چیز آن این است که ایشان گفتند علاوه بر اینکه الفاظ و واژگان از پیامبر بود که لباس لفظ به تن معانی می پوشانید، عرش و کرسی و لوح و قلم و مانند اینها که اینها از معارف هستی که اینها از معارف وحیانی است، یعنی مربوط به مسائل اعتقادی است، مسائل به اصطلاح متافیزیکی است، و همچنین اونچه به معاد مربوط میشه، مثلا مثل اینکه در بهشت خیام هست، خیمه ها هست، یا در بهشت حوران، حوریه های مثلا سیاه چشم هست، به جای اینکه تفسیر و توصیف بشود حوریه های با موهای زرد و چشم های آبی، در قرآن کریم توصیف شده است به حوریه های مثلا سیاه چشمان بهشتی، اونم در خیمه خورون مقصوراتون فلخیام، که میگوید که اینها صورته، معانی این صورت را نداره. پیغمبر معانی اولیه‌ای که حالا یا خودش تولید میکنه یا حالا دریافت میکنه، حالا فعلا به اون مرحله کاری نداریم، صورت از اوش، و این را از خصوصیات جامعه خود و عرف خود گرفته. پس یکی هم میشود این معارف، که در حقیقت معنیش این است که حقایقی که معرا و پیراسته از لباس جسمانیت است، لباس جسمانیت تن میکنه. اون مرحله اول لباس لفظ بود فقط، اینجا الان یه چیز دیگریه، صورت یعنی جامعه جسمانیت پوشیدن یا پوشاندن به چه؟ به یک معانی متافیزیکی، حقایق متافیزیکی. می‌بینید این صورت می‌شود دیگه، این می‌شود صورت بخشی از تصویرم. بعد مثال دیگری که ذکر کردن این بود که در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و عرف جامعه پیغمبر، این هم باعث شده است که پیامبر یک معانی کلی، اینجا معانی خیلی محدود می شود، پیام‌های کلی، مثلا پیام عدالت، پیام فضیلت، پیام برادری، مساوات، دوستی، اینجور چیزا، این میشه معنا، این پیام‌های کلی. پیامبر مأمور است در جامعه بشری عدالت برقرار کنه، این میشه معنا، مساوات را، برادری را، مهربانی را، امثال اینجور مفاهیم اخلاقی و کلی، اینا میشه معنا. به اینا باید قالب بدهد، یعنی قالب داده است. خب قالب و صورت چیه؟ فرم و شیوه و نحوه رفتارهایی که پیغمبر پذیرفته، تأیید کرده یا برای مردم بیان کرده، اینا همیشه صورت. این معنیش این است که تمام احکام اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی اسلام، اینا همه از قبیل چیه؟ اینا از قبیل صورت هاست، قالب هاست که پیامبر به تن معانی وحیانی پوشنده. مقصود از معانی وحیانی چیست؟ اون پیام های کلی، پیام توحید، پیام عدالت، پیام فضیلت، پیام برادری و برابری، اینجور چیزا، این میشه معنا، معانی خیلی کلیه. پس خود این احکام دیگه ماده و صورت هر دو میشه صورت، خود حکم یعنی، پس اگر پیغمبر مثلا فرموده است، قرآن فرموده است لذکر مثل حظ الانثیین، این فرمی از عدالته که متناسب با اون روز به تن این عدالت پوشیده شده. و اگر فرموده است که مثلا الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض فی الرزق، همینجوره این قالبه، خود این حکم ها، خود این حکم یک قالبه که به تن عدالت در اون روزگار اینطوری پوشونده شده. یا اگر فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا مثلا حدی برای دزدی و مانند آن تشریعی کرد، اینها همه میشه قالب. ببینید این معنای از صورت خیلی فراخه و معنا بسیار چیز محدودی است، معانی کلیه است. چون وقت ایشان اینها را در حقیقت عرضیات دین هم تصریح کرده دیگه، اینا که عرض میکنم چیزایی نیست که برداشت باشه، اینا تصریح های مکرر ایشانه. عرضی ترین بخش دین ایشان تصریح داره در همون کتاب بسته تجربه نگاری، مگر همینا هستن احکام فقهیه در حوزه به خصوص سیاسیات و اجتماعیات و مسائل این چنینی، اینا میشون عرضیات، اینا میشون تابع عرف و متغیر. اونی که دیگه ثابت است اون معانی کلیه است، اونا فرازمانه، اونا فرامکانه، عصری نیست، مصری نیست، عرفی نیست، اما قالب‌ها و صورت‌ها اینا میشود به اصطلاح مکانمند و زمانمند و تاریخی و تدریجی. حالا انشاءالله تعالی ما باید بعدها باز مفصل‌تر بینا بپردازیم. فعلا خواستم این نظر شریفتون باشه که صورت را که ایشان میگوید دو تلقی ازش داره و به این صورت که الان من دارم عرض میکنم خدمت شما با عباراتی که اینو گفتم تو نقدها نیامده. خب البته حالا نمیخوام گلایه‌ای بکنم یا انتقادی بکنم به نقدها، خب اون اینقدر فرصت و وقتی که حالا ما داریم میگذاریم آخر گذاشته نشده. خب استاد بزرگوار ما تاج الله سبحانی با همه مشغله‌ای که بنده خدا داره دیگه، خیلی مشغله، کثیر المشغله از ایشان، خب دغدغه هم داره نسبت به این گونه مباحث، بالاخره وارد عرصه نقد میشه. خب طبعا اگر این در یک مجال گسترده ای چند نفر باشن مثلا طول بکشه مدتی کار بکنن، خب خیلی بهتر از این میشه. ایشان مثلا کل بحث صورت و معنای آیه صورت رو تو همون لفظ آورده خلاصه کرده و در همین حد هم نقد کرده و دیگه رفته. اینه که خب وقت بعد دوباره ایشان هی شروع کرده به اون تعابیر و اون وضعیتی که ملاحظه میفرمایید، اینا هم هست. این در عین حالی که بنده شاگرد کوچیکی از شاگردان این استاد بزرگوار هستم از آیت الله سبحانه حفظه الله تعالی، ولی نظرم میاد که واقعا در مباحث عمیق نقدی و انتقادی این رویه حوزه به نظر بنده رویه قابل قبولی نیست. حالا من یه بچه طلبه بیشتر نیستم اما به نظرم این عیب داره، این یک لجنه میخواد، یک اتاق فکر میخواد، اصلا افرادی باید تربیت بشن از کسانی که حالا از شاگردان این اعاظم هستن، خود اونا نمیرسن. خب بالاخره به خصوص حالا مرجعیت و اینا هم باشه استفتا میشه، مسائل دیگری میشه، خیلی زاله کجا وقت میشه یک نظارتی داشته باشن، گروه مجهز آماده، نه از نوع آموزانی که باید یک مسئله کار بکنن مسئله رو پیدا کنن، نه از آدمایی که واقعا بالفعل مسئله دارن اما اینا با نظارت بحث رو پخته تر کنن، آنگاه این نقد به عرضه بشرد، این خیلی بهتر میشه. لازم فهمش عرض بکنم فرحال میزگاهی بحثا نقده هایی که میکنن مقدارش اینه که قطع میکنن، طعن میکنن، میگن شما فلان مطلب ما را فلان جا درست ندیدی، چنین شد چنان شد. خب یه خود دهن آدم بسته میشه، یعنی اونجوری که میخواهد محکم دفاع بکنه از این نقد نمیتونه دفاع بکنه، یعنی همگرا کجدار و مریض یه جوری میمانه مثل استخوان لای زخم ها یکی حالتی پیدا میکنه. این اثر ارادت و اخلاص عرض میکنه، اما خدایی نکرده انتقادی از اون جهت نیست، ولی رویه حوزه به هر حال این باید اصلاحش کنه، ببنده باید یک کاری واقعا برای این قضیه انجام بگیره. اگر فلان آقا رفت فلان جا سخنرانی در دانشگاه کرد، حالا منحصر نباشه به این که حضرت استاد آیت الله سبحانی باید جواب اینا بده، خب بقیه مگه مسئولیت ندارن؟ خب اگر دارن بنابراین پس یک هماهنگی بشه، افرادی را نماینده ایشان بگوید نماینده من مثلا آقای فرسون زید، حضرت آیت الله جوادی هم بفهمند نماینده منم آقای عمر، حضرت آیت الله مصباح هم بفهمند نماینده منم آقای مثلا بک، حضرت آیت الله دیگری هم بفهمند نماینده منم کیست، این نمایندگان رو این مسئله فلفور بنشینن مطالعه کنن. این سخنرانی که انجام شد در دو سه روز آدمای ورزیده آماده میتونن یک نقد متقنی بنویسن که مورد نظر اعاظم دیگر هم باشه. ملاحظه میکنید که این اینجور به نظر بنده بهتر میشود با این شبهات برخورد علمی دقیق عمیق کرد. بله البته خب بالا ایفای وظیفه است، در حال باید وظیفه انجام بشه. پس این شد حرفی که ایشان در رابطه با صورت گفته. من یک نکته ای که اینجا الان به ذهنم میرسه فعلا کوتاه اورژانسی میخوام عرض بکنم، حالا نقد اساسی این نظریه بعد باید بپردازیم، اون این هست. من تا اینجا میخوام این رو عرض بکنم که حالا برگردیم مدعای جناب آقای دکتر سروش را همینجا یه بررسی و ارزیابی بکنیم. ایشان در حقیقت مقابل دیدگاه مشهور میگوید پیغمبر نقش فاعلی داره، یعنی میخواهد در حقیقت به نفس پیغمبر یک نقش تأثیر گذار بالایی بدهد که دیگران نمیدهند. دیگران میگوین قابل بوده در معانی و صورت وحی، مگر این نیست؟ ایشان در حقیقت در مقام اینه که نفس پیغمبر مقامش خیلی بالا بوده، از جبرئیل هم بالاتر بوده، چه مانعی دارد که بگوین به اذن الله او همه کاره بوده؟ البته به اذن الله، حرف ایشان این است دیگه. آیا سوال بنده اینه، آیا این تقریر و تبیین ایشان نتیجهش همین است؟ یعنی واقعا داره شأن پیغمبر و نفس پیغمبر را واقعا بالا میبره، یا اگر دقت بکنیم خیلی پایین آورده، خیلی تنزل داده؟ چطوری؟ برای اینکه در این بخشی، در دو بخشش من حرف دارم، این بحث صورت دهی به معنایی که عرض کردم، اون که حالا الفاظ رو پیغمبر فرض کنیم ساخته پیغمبر از جامعه لفظ به تن معنا، این حالا ما چندان حرفی فعلا تو این بحثمون نداریم. خیلی خوب، این میشه نقش فاعلی، الفاظ مال پیغمبر، بگوییم متأثر از جایی نیست، از کسی نیست، منقصتی هم نداره. اما در اون دو موردی که عرض کردم، یک این که ایشان میگوید عرش و لوح و قلم و کرسی و مطالب مربوط به قیامت و بهش صراط و اینا نام برده ها، صراط و میزان و اعراف و همه اینا، تمام اینها ساخته پیغمبر است. خیلی خوب، حالا دقت کنید، این ظاهرش زیباست، یکم دقت میکنیم چیز بدی از کار در میاد. چرا؟ چون ظاهر این الفاظ، این مفاهیم، این الفاظ ظاهرش چیه؟ میزان، معنی ظاهرش چیست؟ همون ترازوی معروف به خصوص اون زمان دیگه، این باسکول‌های امروزی هم که اون وقت نبوده، این وسایل بیشتر امروزی که، اون زمان ترازوش میزانش چه بوده؟ همین دو کفه داره، اگر حالا بوده، حالا شاید ریسمانی بهش می‌بستن، شاید یه چیز مثلا کاغذ پوست چیزی سوراخ می‌کردن. قدیما اینطور بود دیگه، حالا بعدا هم که فلزی شد دیگه، قبلا یه پوستی بود، یه چیزی بود، بالاخره اون سوراخ می‌کردن تو نخلش می‌بستن، بعد یه چیزی دیگه، یه حد بود دیگه. این معنی ظاهری یعنی این، یا معنی لوح کاغذ نوشت ابزار، قلم، قلم هم یعنی همین وسیله نوشتن دیگه، عرش یعنی صندلی، معنی ظاهری اینا این است دیگه. گویی که جناب آقای سروش حرفش این هست که پیغمبر آمده معانی منزه و پیراسته از جسمانیت را، که واقعا هم همینطوره، عرش جسمانی نیست، لوح و قلم از جنس ماده و جسم نیستن، قلمی باشه و از می باشه، از چوب باشه، از چیزی اینا که نیستن، که کرسی هم همینطوره، حقیقتا کرسی که یه چیزی نیست که جا روش بنشینن، صندلی که، خیمه هم که مثلا حالا اونجا میگوید مثلا جسمانی فرض کنیم، حالا معاد رو بذاریم فعلا، این معارف رو بگیریم راحت تره، میزان و نمیدونم صراط و امثال اینا، خب پس اینا در واقع که مدل جسمانی نداره، درسته؟ کی این کار را کرده؟ بله آقا سوال دیگه، این چه کسی آمده این صورت جسمانیت به اینا بخشیده؟ پیغمبر. این معنیش چیه؟ معنیش این است که ما پیغمبر را داریم در قالب یک انسان مجسم و مشبه تصویر میکنیم. مگه نمیگیم پیغمبر اینا را به اینا پوشونده دیگه؟ این در واقع میزان جسمانی مادی، قلم مادی، لوح مادی، کرسی مادی نیست. درستم هست، در واقع اینا هیچ کدام نیست. چی آمده اینها را لباس جسمانیت پوشانده است؟ طبق گفتی ایشان پیغمبر دیگه، چون صورت مال پیغمبره. این معنیش این است که پیغمبر نگاهش نگاه مجسم و مشبه است. این حالا نقش پیغمبر را بالا بردنه یا پایین بردنه؟ و این نکته را هم بگم فرمایش یادتون داره. بعد هم میگوید که پیغمبر که این مطلبی قالب را داده، اینها را در قالب های جسمانی داده، متأثر از عرف. این دیگه دوباره یه پله بدتر هم میشه. یعنی در قدم اول پیغمبر خودش میاد اینها را لباس تجسیم میپوشه، بعدم ممکنه بگه آه این پیغمبر چاره ای نداشته، این تحت تأثیر عرف بوده، عرف اینا رو اینجوری میفهمیده. تو این معنیش این است که پیغمبر تشریح گرایی و تجسیم گرایی عرف را بهش جامعه به اصطلاح صحت ببخشه، یعنی به اصطلاح تأیید بکنه. معنیش اینه. ما ها معمولا اینجور میگیم، یعنی علما بزرگان اینجور فرمودن دیگه، که نه آقا اینا معانی ظاهریش مراد نیست، اینا باید تعدیل بکنیم. الرحمن و علل عرش استوا، نه عرشش به معنای صندلیه، نه استوا معنای به اصطلاح همیشه خدمتون که استقراره، به معنای استیلاست و این نیست. عرش را تعویل میکنن، میگن عرش مراد از خدا، مراد خدا از عرش و مراد پیغمبر، هر دو ها، هر دو، هم خدا هم پیغمبر، عرش را به معنای مقام تدبیر عالم میدانند. عرش یعنی مقام تدبیر عالم، نه ماده از نجا داره نه مکان داره. استوا هم به معنای استقرار نیست، بلکه همه استیلا چیره بودنه. این معنیش این است که خداوند در مقام تدبیر عالم چیره است، قاهره دیگه، والله الواحد القهار. آیا پیغمبر همین معنا را از این آیات اراده کرده؟ مفسران ما غیر از مشبه ها، غیر از مجسمه و مشبه اهل حدیث و این مثلا سلفی ها و اینا، اینا رو بگیرید کنار، معتزله، اشاعره، ماتریدیه، امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، همه به این تفاصلشون هست و فلاسفه هم که دیگه مشخصه، میگن نه آقا مقصود پیغمبر و مقصود خدا از این الفاظ اون معانی واقعیش مراده که هیچ جسمانیت نداره. حالا به این زبان گفته، این به این زبان گفته به لحاظ عرفه، اما نه اینکه ما بیاییم بگوییم که پیغمبر گرامی اسلام خودش آمده به اینا جامعه این صورتها را پوشونده، که یعنی جسمانی نگاه کرده به اینا، اونم تحت تأثیر عرف. این دوتا اشکال داره، پیغمبر را مجسم و مشبه مقامش را در این حد پایین آوردن و متأثر از به اصطلاح عرف و فهم و درک جامعه هم ایشون را دانستن. این دوتا این پوشه، این راجع به این معارف دیگه. نسبت به اون قسمت سوم که انصافا قضیه خیلی عجیب میشه، اصل پیغمبر فاعل نیست دیگه، اونجا منفعله، چون کارش فقط اینه که تأیید کنه، یه مهری برداشته یه تأیید میکنه. چی را تأیید میکنه؟ فرهنگ جامعه را، عرف جامعه را، میشه منفعل دیگه. آ شما بنا بود شأن پیغمبر را در مقام فاعلیت بالا ببرید، کنشگر باشه نه واکنشگر، فعال باشه نه منفعل. آخر ای که همه شد منفعل دیگه، کجا برای پیغمبر فعالیت باقی مان؟ مردن اینجا فعلا نستا که فرمایش ایشان که برای پیغمبر میگوید ما قائلیم نقش فاعلی داشته، ظاهرش لفظ زیبایی است، تحلیل میکنیم میبینیم پیغمبر میشه منفعل محض، اونم بعث المنفعل، برای خاطر اینکه انفعالش اگر حالا از جبرئیل باشه، یعنی ایشان میخواست بگوید که پیغمبر شاگرد جبرئیل نیست، حالا شد شاگرد مردم جزیرة العرب، این که خیلی بد شد که پس اونی که دارن علما از قدیم گفتن بابا شاگرد جبرئیل از در این رابطه، جبرئیل به او بیان کرده، اونم دریافت کرده، چشم من تابع خدا هستم، تابع جبرئیل در این قسمت. حالا ما بیاییم بگویم نه، جبرئیل مقامش کمتره، پیغمبر مقامش بالاتره. پیغمبر فاعل است. چرا فاعله؟ صورت. صورت یعنی چه؟ یعنی همینا، از لفظ گرفته و از اون قالب‌های جسمانی به معانی غیر مجسم گرفته تا به عرفیات دیگه. عرفیات دیگه یه خیلی داشت بسیه، یه همچه منفعل دیگه. پیامبر نقش انفعالی دارد نسبت به عرف. این واقعا مقام پیغمبر رو بالا بردیم یا خیلی خیلی پایین آوردیم؟ این فعلا نقد حقیر هست که در درون این نظریه عیبی وجود داره که صدر و ذیلش با هم نمیخوانه. یعنی مدعا این است پیغمبر مقامش فاعلیت است، الان مقام پیغمبر رو در حد منفعل بوده. این حالا اون چیزی که الان به ذهنم هست، حالا فرمایش آقایون میشنوید. آخه صورت داده پیغمبر، به اینا صورت داده. ایشون میگوید که این معانی در اصل منزه هست، پیغمبر به اینا لباس جسمانیت پوشونده. آیا خود پیغمبر که این الفاظ را فرموده همین معنای جسمی مقصودش بوده یا نه؟ سوال قطعا نبوده دیگه. اگر نبوده پس ایشون صورت نداده به اینها، اصلا اینا صورت جسمانی ندارد که پیغمبر بدهد. هم عند الله منزه از صورت، هم عند النبی هکذا. یعنی یک معنای حقیقتی است، جسم لباس جسم نداره، عند الله نداره، عند النبی هم نداره. پس این قالب حد یک تعبیره، این تعبیره، نه اینه که صورت دادن. این باز برمیگرده به الفاظ که الفاظی را به کار برده که ظاهرش این معانی را داره ولی مقصود پیغمبر قطعا این معانی نیست. خب این که دیگه نظر جدیدی نشد که، اون حرفی است که همه میگن، چون جناب آقای سروش میخواد بگوید من حرف نو میزنم دیگه، اینا تعدیل نکنید، تکلف نمیخواد. حالا انشالله آثار نظری رو خواهم گفت. یکی از دستاوردهایی که ایشان میگه نظریه من دارد، ما قرآن را راحت میفهمیم بدون تعویل، راحت میفهمیم بدون تعویل. میگه اون تکلفاتی که تعال گفتن تعویل کردن هم میره کنار، ما به معنای ظاهری عقل میکنیم، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. خب معنی ظاهری عقل بکنیم مشکل نداشته باشد، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر به خدا نسبت بدهیم مشکل داره، ناچاریم هیچ تعویل بکنیم. اما وقتی گفتیم اینا کار خدا نیست، اینا کار پیغمبره، کار جنبه بشری پیغمبر است، ما به ظاهرش عقل میکنیم، پیغمبرم یه بشر مثل بقیه، اینا را به همین معنای ظاهری میگیریم، تعویل نمیکنیم. خب اگر تعویل نکنیم معناش این میشود که پیغمبر واقعا عرش غیر مجسم را مجسم تصویر کرده، که دیگه تعویلش نمیکنید دیگه، حرف اهل حدیث میشه. آه به همین ظاهرش بخوانید، نیاز نیست بگویید که العرش ای مقام تدبیر، استوا ای استولا، ید الله فوق ایدیهم، لازم نیست بگویید ید ای القدره، فوق ایدیهم فوق قدرتهم. نه خیر آقا، همین ید یعنی ید، این که مال خدا نیست که شما ناراحتید، که اینا مال پیغمبره. پیغمبرم بشر بوده، جنبه بشریش جامعه جسمانیت به یک حقیقت غیر جسمانی پوشونده، لذا تعبیر نمیخواد. والله دیگه این نتیجه ای که ایشان فرموده که از آثار نظریه من این است که دیگه ما قرآن را به راحتی میفهمیم، به تکلفات نیاز نداریم، دیگه بس تعبیر نمیشه آخر. ایشون این حرف دیگران، نه آقا اینا با تعبیر بکنیم، تعبیر بکنیم بگوییم یعنی چی؟ خدا مقصودش چه بوده؟ میگوییم بله. پیغمبر مقصودش چه بوده؟ میگوییم بله. یعنی نه پیغمبر نه خدا معنای جسمانی خلاص عرض من این اراده نکرده، تعبیر کرده است. بله کلم الناس علی قدر عقولهم، قبول داریم اون رو، اما قدر عقولهم، نه اینه که پیغمبر به جد این معانی ظاهری را کان معتقدن معتقد بوده است که بعد دیگه تعبیر نخواهیم بکنیم، باب تعبیر را ببندیم. تعبیر باید بکنیم اینها رو. جناب آقای سروش میگوید نه تعبیر نمیخواد، فهم قرآن دیگه آسون شد، چون ما بشریش کردیم، مسئله خدایی نیست که شما ناراحت هستید آقا اینا را چی رو بفهمید، اونجور بفهمید، تابع عرف، تابع زمان، پیغمبرم بشر بوده. با این میشه منفعی
البته
الان میخوانم باید آره شرط میتونم ببینم میتونم پیدا کنم بعدم بخوانم. بله در همون جزوه ای که ایشون جواب دادن به اسرائیت الله سبحانی اسم اون نوشتشون از بشر و برخشی توتی و زنبور آخریه اون آخری نوشته ای که دارم عبارت این هست: اما فقط صورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال خلاق پیامبر است، صورت لوح و قلم و عرش و کرسی هم چنین است، آنها هم حقایقی بی صورتند. یعنی چه حقایقی بی صورتند؟ یعنی لوح واقعا یک پوستی کاغذی چیزی نیست، قلم نی و پلاستیک و یک وسیله جسمی نیست که بر پیامبر چنین می نمایند. یعنی بر پیامبر می نمایند که پوسته، یک مثلا صفحه ایست روش می نویسند، وسیله ایست، چنین می نمایند بر پیامبر ها، چنین می نمایند. نار و خور و صراط و میزان و نقطه، چند نقطه نیست، چنینند این صورت ها. اسم شریفتون من یادم میره محده به هی دو چشم میگه حین حجیبی یا هی محده محرر محدر محدر یه سوری باید برید این ما این سامنش ما یادیه محدر این اینا خواهش من شما حد کاری محدر دقت کنید اینجا دقت کنید این صورت ها همه از زندگی و محیط مألوف پیامبر وام شدن، از محیط مألوف، نه اینه که فقط دستگاه تخیل پیغمبر کار است، دستگاه تخیل ادراکی متأثر از عرفه و حتی یک صورت ناآشنا در میان آنها نیست. زبان و کلام و واژه ها و جمله ها که جای خود داره و ظرف های بشری هستند که اینها. حالا چون می‌خواستم اون مطلب را خب بله دیگه خب خب معلوفه عرف پیغمبر دیگه جامعه دیگه میگن همه از زندگی و محیط مألوف پیامبر وام شدن. درسته؟ میدانم. خیلی خوب، حالا ما اینا را تعویل باید بکنیم یا نکنیم؟ چرا باید تعویل بکنیم؟ اون که خدا داده. نه دیگه بحث این است که ایشان صورتگری را کار پیغمبر میدانست. صورت به این معنای وسیع، صورت به معنای وسیعش کاری که کار پیغمبره. حالا صبر کنید من قدری شما یه چند دقیقه وقت بدید تا اون آثار رو میخواستم بعد بگم که میگه این نظریه که حالا من میگم چه فوایدی داره و الا فایده بهش متعلق میشه، این میشه این حرف دیگه را. اگر بگوییم که اینا باید تعویل بکنیم، خواه از خدا باشد خواه از پیغمبر باشد، دیگه این نتیجه ای که نه آقا از این به بعد قرآن راحت بخوانید و تعویل هم نمیخواد بخونید و اینا، این اصلا بهش متعتب نمیشود. میشه این حرف دیگران دیگه، حرف دیگران مغیر از اینه. تمام همه هم میگن، میگن اینها معانی منزه از این جامعه های جسمانیت به زبان قوم گفته شده باید تعویل بکنیم، یمتق بعضه به بعضه، اینجور باید تعویل کنیم. ایشان در ادامه که بیان میکند مطالب را میگوید بله دیگر شگفت زده نمی شویم این گونه نگریستن به اسلام و احکام قرآن فهم پدیده قرآن را سهولت می بخشد. این گونه نگریستن و زحمت تکلفات و تأویلات نالازم و ناسالم را سبک می کند و قرآن را همچون متنی بشری تاریخی در برابر ما می گشاید و پست و بلند جغرافیای آسمانی آن را به تبع پست و بلند جغرافیای زمینی تبیین می کند دیگر شگفت زده نمیشویم اگر ببینیم تقویم قرآن تقویم عربی است، قمری است و روزه را بر همه آدمیان در ماه رمضان واجب میکند، سوره بقره، یا برای دیدن صنع خدا همه آدمیان را به تأمل در ساختمان شتر دعوت میکند، سوره غاشیه، یا برای همه آدمیان از ایلات قریش سخن میگوید، سوره قریش، یا از میان همه آدمیان ابولهب را لعنت میکند، سوره مثل، یا سیه چشمان بهشتی را در خیمه های عربی می نشاند، سوره الرحمن، یا سخن از زنده به گور کردن دختران عرب می گوید، سوره تکویر، یا این همه به ایمان آوردن جنیان می پردازد، سوره جن، یا از همسران پیامبر و سبکسریشان خبر می دهد، سوره تحریم، یا عقاید اعراب در باب دختران خدا را بیان می‌کند، سوره نجم، و چند نقطه که همه رنگ و بوی عربی و قومی و شخصی دارند و سخت به خطه حجاز وابستند و شاید کمی آن سوتر دل کسی را نربایند و اشتهای کسی را تیز نکنند، و نیز دیگر شگفت زده نمی‌شویم اگر ببینیم قرآن به سوالاتی پاسخ می‌دهد که نه خود چندان مهمند و نه برای آدمیان غیر از اعراب اون زمان جاذبه دارن، چون سوال از اهله، سوال از ذوالقرنین و از قاعدگی زنان، انگار قاعدگی زنان فقط مال زنان جزیره العرب است، و از جنگ در ماه‌های حرام که و نقطه که یا به پیشینی ذهنی و تاریخی جزیره نشینان برمیگردد یا به شیوه ویژه زندگیشان، همچنین از سخن از آسمان‌های هفتگانه یا خروج نطفه از میان صلب و سینه یا اصابت شهاب‌ها به شیاطین بلفزول یا مرکزیت ادراکات در قلب تو پرانتز نمغز و چند نقطه که همه از جنس علم ناقص زمانه هم. پیغمبر تحت تاثیر چیه؟ چیزی که در اعتقادات مردم بوده اینا را پیغمبر به خدا نسبت ندهید، ایشون کاری کرده اینه، خدا را داره تنزیه میکنه، پیغمبر را دیر سوال میبره، یاد به خدا نسبت ندهید، چون به خدا نسبت به همه چه باید در تعویل بکنید، تکلفات داره و نمیسازه، دیگه کار پیغمبره، بشر بوده، تابع عرف هم بوده، حال دیگه راحت میشه. اینها کجا و دیگه حالا ادامه داره. من میخواستم بعد این عرض کنم که ایشون میخواد نتیجه‌ای بگیره از این نظریه، و آن نتیجه این است که نیاز به تکلفات تعویلات نداریم. کی نداریم؟ وقتی معنای ظاهری اینها را به پیغمبر نسبت بدهیم و بگیم این کلام ما پیغمبره، تعبیر نمیخواد دیگه، کلام النبی هست، اخذ به ظاهرش میکنیم، ظاهرش جسمانیت باشه. چرا؟ چون که تحت تاثیر قوم و شرایط قوم بوده. اگر خطای علمی برفر حالا ایشون میگه در قرآن هست، ما ناراحت نمیشیم، میگه خب باشه خطای علمی هم باشه، این که کلام خدا که نیست که از نظر حقیقت این گذاره، این گذاره مال پیغمبره، پیغمبرم بشر بوده، تحت تأثیر جامعه خودش علم ناقص زمانی حرفی زده، علم پیغمبر تابع علم ناقص اون زمان گفته شده، اعتقادات ایشون در حوزه طبیعت شناسی. بله، یعنی اینا جنبه بشریته. بله، یعنی چون بشری هست نتیجه هست در حقیقت. ایشان وقتی آمده بیان کرده که نقش بشری در صورتگری داره، صورت را هم به این معنای وسیع گرفته است، چه فایده ای داره؟ میگوید، خوندم عبارت را دیگه، این گونه نگریستن به اسلام و احکام و قرآن فهم پدیده و را سهولت میبخشد. حالا بعد به این میرسیم، الان خوندم به خاطر اینکه احساس کردم این نکته ای که عرض میکردم این مقدار برای دوستان پذیرشش سنگین هست، گفتم اینا بخوانم ببینید چیزی من تحمیل نمی‌کنم، خدا شاهده اصلا بنده در مقام این نیستم که اشکال تراشی بکنم، بلکه خدا شاهد است تلاشم بر اینه تا بشود از سخنان خود ایشان استفاده کنم، شبهه ها و اشکالاتی را که میشه جواب بدم، ما که بنا نداریم که حالا بگوییم عیب داره، تا بشود انشالله خواهم گفت از حرف، کما اینکه گذشته دیدید من دفاع کردم. اگر دیگه نتوانستیم با مجموعه کلمات ایشان، خب چیکار بکنیم دیگه، این کلام بالاخره گفته شده است برای اینکه ما بفهمیم و استفاده بکنیم، بعد موضع خودمون را مشخص بکنیم. پس حاصل عرضم دیگه وقت تمام شد، این شد که این نظریه که میخواهد شأن فاعلیت به پیامبر بدهد، متاسفانه شأن پیغمبر رو میگن یک شأن انفعالی، تأثیر پذیری، اونم به اصل انفعال عرض کردم. چون انفعال اگر جبرئیل باشه، جبرئیل همیشه هست که موجود بزرگیست در پیشگاه خدا، اما اگر تبعیت و تأثیر از جامعه عرب و علم ناقص زمان باشه، ببینید چه دیگه میمانه برای مسئله. و صلی الله علی محمد.